56 نشست اندیش و عمل با موضوع گفتگو اضطرار یا امر اصیل، بررسی رویکرد امام موسی صدر در گفتگو. سخنران حجت الاسلام دکتر محمد رضا زائری، مورخ 6 اسفند 1397 خورشیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از محبت و لطف دوستان در مسجد موسی که این افتخار رو به من دادن و متشکرم از بزرگواری جناب استاد مهتدی که ذره پروری کردن در خدمتشون هستیم. موضوع عرایض من خدمت سروران ارجمند، خانم‌های محترم و آقایان بزرگوار، گفتگو اضطرار یا امر اصیله. سؤال و مسئله اینه که آیا ما راهبرد گفتگو رو به عنوان یک در واقع اضطرار و اثر ناچاری و چون مجبوریم بهش تن میدیم، یا یعنی اینکه آگاهانه انتخابش میکنیم؟ بدون تعارف گاهی اون شکل اول هست، یعنی حتی اگر گفته نشه که گاهی حتی تفرقه هم بهش میشه و بیان میشه، ولی حتی اگر گفته هم نشه، صورت مسئله اینه که اگر میتوانستیم که نیازی به گفتگو نبود. حالا که مجبوریم، چون روزگار عوض شده، چون بده، چون ناجوره، اگر مثلا فرض کنیم بخوایم خیلی مستقیم یا قدرت طلبانه یا خشونت آمیز عمل بکنیم، حالا گفتگوی راهیه که اینا هم فکر کنم مثلا طرف مقابل هم فکر کنه که نکته بسیار بسیار مهم در تجربه ما مصطفی است که جزء تجربه های اگر نگیم کم نظیر، اگر نگیم بی نظیر، کم نظیره. یعنی بعد از مرحوم سید جمال اسدآبادی ما تجربه ارتباط بین المللی و مصطفی غیر از ما مصطفی تقریبا نداریم. تجربه های دیگر محدودتر یا ناکارآمدتر و یا ناقصتر. تجربه در این سطح منحصر به فرد و متفاوت حال امام موسی صدر و مهمترین نکته در تجربه امام موسی صدر اینه که ایشون از موضع یک عالم دین و یک مجتهد و یک فقیه به این میدان وارد شده. قبل از اینکه من عرایضم رو شروع بکنم، میخوام روی این نکته تأکید بکنم. برخی از دوستان ما ناخواسته و بدون اینکه توجه داشته باشن، در طول این سالها امام موسی صدر رو به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک مصلح اجتماعی، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک رهبر حزب معرفی کردن که طبیعتاً یک سیاستمدار از منطلق و خواستگاه مصلحت اندیشی به طور طبیعی ممکنه به گفتگو در یه محیط مثل لبنان برسه. اما نکته بسیار مهمی که گاهی مقبول مونده در شخصیت امام موسی صدر اینه که ایشون از موضع یک فقیه و مجتهد و عالم دین به سمت گفتگو آمده. برای گفتگو مبنای فقهی و شرعی و اعتقادی و دینی و کلامی داره. یعنی رسیدن او به گفتگو از موضع مصلحت اندیشی سیاست مدارانه نیست، بلکه از موضع دینداری است. و این نقطه به نظرم اهمیت داره به دلیل اینکه میتونه یک افق جدیدی رو باز بکنه. امام موسی صدر طبیعت انسان و سنت‌های اجتماعی رو میشناسه و درک میکنه. وقتی نهج البلاغه رو ما ببینیم، عهد مالک اشتر اساساً روحش متفاوته با یک رساله توضیح المسائل. علت هم اینه که امیرالمومنین در یه جایگاه قرار گرفته که قرار کشور رو اداره بکنه. اینکه به مالک توصیه میکنن الناس و سنفان اما اخون لکه فی الدین او نذیرون لکه فی الخلق، این از اون موضع ناشی میشه. اینکه به مالک توصیه میکنن که یفرط منهم الزلال و یؤتى على ایدیهم فی الخطأ و الامر، مردم خطا میکنن، اشتباه میکنن، ناشیگری میکنن، جرم مرتکب میشن، اون کسی که سزاوار است این خطاها رو ندیند حاکمیته. این از این موضع دارم میگم امیرالمومنین فرج الله تعالی. نگاه ما موسی صدر اینجاست و اینجا مشخص میشه وقتی ایشون میگه من در مواجهه با این جوانان بزهکار خطاکار یک چشمم رو میبندم و یک چشم رو باز میکنم. شاعرانه حرف نمیزنی که یه حرف زیبایی بخواد بزنه مطبوعات فردا نقد کنم یا من شما آرش خط بزنیم. یک عقبه فکری داره. عقبش رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه هست که بفرماد اما حق الولد علی الوالد ان یکسر علیه جرائر حداثته. حق نوجوان بر پدر و مادر این است که گناه‌ها، بدعت‌ها، جرم‌ها، ناهنجاری‌های رفتاری دوره نوجوانی او را ندیده بگیرند، تجاهل کنند، ببخشند. از موضع انفعال چون این پسر 19 ساله گردنش کلفت شده جرأت نمی‌کنیم بهش چیزی بگیم، نه، از موضع فعال، آگاهانه، لئلا یسد علیه باب التوبه. اینجا اونجایی است که هر کسی نمیتونه بگه و اینجا اون نقطه ایست که عظمت مکتب اهل بیته. ولی این که مواظب بچت باش، سر به سرش نذار، خب اینو هر کسی ممکن امروز بگه. ولی چرا سر به سرش نذار؟ چون که زورت بهت نمیرسه. نه خیر، امام سجاد میفرمان برای این که راه توبه بسته نشه، این بچه تو امانت خداست، باید امانت داری بکنی. اینجا اون نقطه ایست که عرض میکنم مقبول واقع شده. امام موسی صدر تلاشش اینه که در واقع از این زاویه و از این منظر به موضوع نگاه بکنه. فهم ما مستقر اینه که همه دنیا فلان کوچه مثلا گذرخان قوم نیست، همه افراد هم کسانی نیستن که به خاطر ترس از من یا به خاطر احترام من سر تکون بدن. این که بعضی ها به درستی میگن که ما مستقر سالها بلکه 10 سال زودتر از زمان خودش آمده بود و درک نشد، مثل خیلی از بزرگان دیگر، به این دلیله که او یک افق و یک چشمندازی از آینده داره. تعاملش و نحوه برخوردش مال اون دوره تاریخی نیست، مال انسانی است که به یک رشدی از تکامل و تکاملی از شخصیت اجتماعی رسیده، داره به اون تعامل میکنه. دغدغه ایشون کارآمد کردن و کارآمدی نسخه ایست که از دین داره ارائه میکنه. برای همین خودش رو جای طرف مقابل میذاره، با انصاف برخورد میکنه. انصاف که شاید بتوانیم به جرأت بگیم بالاترین فضیلت دینی هست. در روایتی از پیامبر اکرم هست فرمودن که اگر در یک شهری فقط یک نفر اهل انصاف باشه، خداوند به خاطر او بر بقیه رحمت میکنه. این انصاف که اتفاقا قاعده طلایی و وجه مشترک همه بشریت هست در فضائل اخلاقی، یعنی این که من خودم میذارم جای طرف مقابل. امروز من قدرت دارم، رئیسم، زورم میرسه، فردا روزی طرف مقابل جای من میگیره، در اون صورت چه خواهیم کرد؟ در اون صورت آیا من میتوانم بگم که از جهت فقهی مجازی که تو اموال طرف مقابل رو لگد مال بکنی و لگد خوب کنی از بین ببری چون فکرش کنان جوره؟ خب طرف مقابل هم خواهد گفت فکرش هم کنان جوره. این نگاه اصلا مبنای فقهی داره، خروجی حکم شرعی فقهی میشه. و البته طبیعتا حالا بگیم خواهم رسید که فقهی داریم تا فقهی، ولی میخوام بگم نقطه شروع امام موسی صدر نقطه فقهی و دینی هست به عنوان مجتهد. این که شخص به عنوان مجتهدی تصرفی، رفتاری، موضعی ازش ما مشاهده بکنیم و تحلیل بکنیم خیلی متفاوته تا این که به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک چهره اجتماعی بکنیم تحلیل بکنیم. یک فلسفه منسجم داره امام موسی صدر، چون خیلی از بزرگان رو شاید نتونید از اونها فلسفه می بخواهید، برای اینکه یه موازعی دارم به حکل پراکنده و غیر منسجم. ولی به کسی میگید یک فلسفه داره که تمام اجزای فکریش با هم منسجم و متناسق و مرتبط باشه. نکته که آقای فرخیان در ابتدای فرمایشات اشاره کردن به جنبه قرآنی اندیشه های امام موسی صدر، شما تو تمام صحبت های ایشون این ارجاع به قرآن رو میبینید و بعد کاملا میبینید که از همین زاویه دارن به قصه نگاه میکنن. جالبه، حالا شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون وقتی راجع به حضرت زهرا صحبت میکنن از همین زاویه رسن به همین بحث. شب عاشورا دارن راجع به امام حسین صحبت میکنن، یعنی از شهادت امام حسین، میلاد حضرت زهرا، وقتی از سهر ازشون میگیرن در مقابل اسرائیل، وقتی با پرستارای بیمارستان دارن ملاقات میکنن، اینا هیچ کدوم پراکنده و جدا از هم نیست، همش در یک قالب و یک ظرف و یک کانتکست کاملا منسجم و منظم و قابل درک و تحلیل داره ارائه میشه. همگرایی و همزیستی و صلح و تعامل انسانی برای ایشون یه هدف دینیه، نه یک هدف سیاسی. این که ما باورمون این باشه که خداوند میخواهد و دین میخواهد که انسانها با هم همزیستی و همگرایی داشته باشن، اون وقت گفتگو میشود راه برده این هدف، این خیلی متفاوته تا ما از یک منظر دیگری بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم و وارد بشیم. و برخلاف کسانی که فقاهت و دین رو بعد از قرنها نقل می کنن، که غالب علمای دین ما این هست، یعنی غالب علمای دین ناقلان دین هست، مثل غالب کسانی که از فلسفه حرف می زنن راویان فلسفه هست، یعنی طرف استاد بسیار مسلطه ولی میگه مثلا فرض کنید کانت اینجوری میگه یا ملا صدران اینجوری میگه، فرق نمی کنه در هر دو طرف، ولی کسی که در همین لحظه شما احساس کنید یه پخت و پز فکری داره در ذهنش اتفاق میفته و واقعا یه فیلسوفه شما کم پیدا میکنید، به هر عرفی الف قدی برایت تو علمای دین هم دقیقا همون قصه است. اون چیزی که زیاده کسانی هم که دارن دین رو نقل میکنن، فتوای فقهی کنن، فقهی رو نقل میکنن، ولی این که در اون لحظه خودش طرف بتونه اجتهاد بکنه بگه تو این لحظه چه باید کرد، اینجا دیگه قصه متفاوته. این که من در یه مقطعی، در یه موقعیتی، در یه شرایطی بتوانم هوشمندانه یک افق دراز مدتی رو در نظر بگیرم، مصالحی رو در نظر بگیرم، اینجا قصه فرق میکنه. مرحوم علامه شرف‌الدین که امام صادق جانشین ایشون هست در لبنان، یه وقتی کسی به ایشون مراجعه میکنه میگه من مسیحیه، میگه من میخوام مسلمان شم، مدتی طول میگه شغل تو چکوچونه میزنن، اولشون برخوردش خیلی اثر بی‌نیلی و بی‌اعتناییه که مثلا برای چی شما داری زندگی تو میکنه، برای اینکه بفهمن این واقعا با پرسش و سالش و سوال و مسئله آمده. وقتی واقعا میگه من نفراش مطالعاتو کرده، فکراشو کرده، چند روزم معطلش میکنن، آخر سر بهش میگن خب شهادتینو میگه و میگن خب مبارک، اهلا و سهلا، میگه حالا چیکار کنم، میگن هیچ، مسلمان دیگه. این باز با بیتابی میگن نماز روزه، همین فضاهایی که ماها معمولا از اسلام معرفی میکنیم، ایشون میگن خب نماز زهرا و سده داری بیاد زهرا شارکت، زهرا میاد بعد یه مدتی میگن که میدونی سرحال اصلا اضافه میکنم، زهرا چند وقت میگذره میگن حوصله داشتی مغرب هم سرک، دوره دو سر ما میگذره میگن اشاره هم اضافه کن، مثلا یه سال چیز ما نمیدونم چقدر میگذره میگن که صبح اگه حوصله داری میرسه مارانیزو میشه. این باز با بیتابی ناراحتی، آه روزه کنم، میگن روزه اگه خواهی داری صبح تا زور به من بگی، بیا آه بختن از افان صبح تا فجر تا سرو غروب آفتاب مغرب کنم، میگن نه این مال کهنه و سرمون ها صبح تا زور سه در 15 روز میگذره، میگن جوره همه هنگی، میگن دیگه آره خیلی، میگن بابا دو ساعت اضافه، مدتی میکشه، بعد میگن این طرف شدی که از بهترین شیعیان سور و در خیلی از مسائل جلودار و کمککار بود. حالا خود شما میتونید تصور کنید اگه این آدم به بعضی از ماها مراجعه کرده بود چه جور بهش برخورد میکرد. گفتم به آقای بهجت که کسی گفته بود که شما که میتونید دعا کنید همه اتفاقی بیفته یه دعا کنید صدام بمیره. ایشون یه نگاهی کرده بودن گفته بودن که تضمین میدی صدام دعا کردن مرد نفر بعدی بهتر از صدام باشه؟ طرف گفته بود نه. یه افقهای دیگری هست در این مقام. اینجا دیگه ما اگر از فقه حرف میزنیم منظورمون اون فقیهی نیست که فقط داره نقل میکنه. این فقیه جای پیغمبر نشسته، داره مأموریت پیغمبر رو انجام میده. اگر پیغمبر آمده بود و پیامبران آمده بودن و انبیا آمده بودن انسان بسازن، اون وقت یک کسی مثل سید مهدی قوام رضوان الله علیه تو همین تهران 1300 درشکه آمده انسان بسازه، اون وقت کنار یک کسی که مست و خمار عربش نتونسته بخوره میشینه دستم سرش میکشه مدارا مش میکنه، چون آمده انسان بسازه، چون اصلا این هدف هدف انبیا مأموریتش مأموریت دیگر. نگاه فقهی محدود رائج اینه که سگ نجسه، ولی وقتی یه سگی داره توی جوی آقای خیابون شهباز اون موقع خفه میشه میگن سید مهدی قوام پرید تو آب سگ و در آورد. جمله عارفانه عجیبی هم بعدش داره که تکون دهنده است. اینجا مسئلهش دیگه اون نگاه تنگ نقله. البته میدونید اصولا یه تفاوت اساسی هست بین نگاه حقوقی و نگاه سیاست مدارانه. فقهای ما غالبا به دلیل اینکه در اون منطق فقهی تحصیل کردن به طور طبیعی جزمندیش میشن، به طور طبیعی تفکیک میکنن آری یا نه، به چون حقوق دن و فقیه در یه جایگاه نیست مثل قاضی دادگاه باید پرونده رو در این تکلیف معین کنه آقا این بسرد یا نسرد باید یه جواب بده. اون دیگه مسئله که نیست که فرده که اتفاقی میفته. اما سیاست مدار اساسا مسئلهش این نیست که توی کتاب حقوق چی نوشتن یا توی متن فقهی چیه. سیاست مدار مساله مد نظرشه، این که اگر ما این کار کردیم بعد چه اتفاقی میفته. یکی از مسائل ما در پیروزی انقلاب اسلامی همین بود که نهاد روحانیتی که پیروزی انقلاب مردم براش رقم زده بودن، انقلاب و کشور دو دستیر تحلیل داده بودن، آمادگی اداره سیاسی کشور رو نداشت. با اون نگاه فقهی و حقوقی رائج بزرگ شده بود، حالا در یه جای قرار گرفته بود، الان دیگه با اون ادبیات با اون منطق با اون رویکرد نمیتونست ادارش بکنه. یه تعبیری از مرحوم آفتاب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه نقل کردن که فرموده بودن اجتهاد منطق پیامبر فهمی است. این تعبیر عجیبیه، یعنی مجتهد کسیه که الان بتونه تشخیص بده اگر پیغمبر یا امام معصوم اینجا بود در این مورد چه حکمی میکرد، چه تصمیمی میگرفت، چه برخوردی میکرد. برخورد پیغمبر به امام درسته برای تبیین دینه، برای تشریعه، این که بحثی نداریم، ولی اینکه الان با این مصداق مشخص و با این قضیه مشخص چجوری برخورد میکنه این خیلی متفاوت میشه. این تفاوت اونجای خودشو نشون میده که وقتی از یک فقیه راجع به خرید المنجد میپرسن، اون فقیه حکم میده خریدن المنجد فرهنگ لغت المنجد برای طلبه ها حرام. چرا؟ چون دارالمشرق یا مکتبات الشرقیه مال مسیحی ها، شما هر یک قرونی که دارید هزینه میکنید دارید به اینا کمک میکنید. در همون موقعیت امام موسی صدر میره جایی که یک کلیسایی را آتش زدن داره اسمت مسلمانات همون میشه، آمادگی رو وجود آورده که یک جنگ داخلی دوباره در لبنان شروع بشه، امام صادق میره اونجا همه رو جمع میکنه، همه اهل محل رو سخنرانی میکنه، میگه از امروز هر یک قرشی، هر یک قرونی، هر یک ریالی که جمع میکنیم نصفش رو برای ساخت کلیسا هزینه میکنیم، نصفش رو برای مسجد. از موضع فقیه داره حرف میزنه. اگر اعتقاد داشت که این شرعا حرامه نمیتونست بگه، اگر امام مصطفى اعتقاد داشت که این گناه داره نمیتونست به زبان بیاره. مسئله بی‌اعتنایی نیست. بعضی یه جوری از امام مصطفى حرف میزنن که انگار اهل تساهل بود، انگار دست دستی میگرفت. بابا تفاوت همینه که اون فقیه بود و با خانم صد خواهر بزرگوار که میگفتن گفتن یه شب آمدشون دیر آمد دیدم هیچ آشپزخونه داره میگه چیزی هست بخوریم گفتم که مگه شام دعوت نبودیم گفتن چرا ولی گوشت و اینا بود من نمیتونستم بخورم بازی که ازم تا بیام خونه ببینم چیزی هست بخورم اینا. اگر مبنای فقهیشون اینه که ضعیف غیر مسلم نمیشه خود شوخی نمیتونه بکنه او آمده برای دین نمیتونه با دین شوخی کنه آمده برای تبیین شریعت نمیتونه با شریعت شوخی کنه مسئله اینه که این فهم جدید رو ما درک کنیم و تحلیل کنیم اگر از گفتگو حرف میزنه که این سپهر دینی و شخصی و معرفتیه با این مبادی رسیده به این نقطه با مبنا رسیده به این که این یکترونایی که جمع میکنیم عجیبه ها دقیقا مصداق ساخت مسجده مردم دارن پول میدن برای ساخت مسجد با مبنای فقهی میگه پول ساخت مسجد را برای کلیسا هزینه میکنیم چرا؟ چون میفهمد در دراز مدت ابقای مسجد به ترویج این نگاهه چون میخواد مسجد به جای 10 سال 15 سال 1000 سال 1500 سال بماند این نگاه تمدنی این نگاه پیغمبرگونه این نگاه انسان سازه که عروش داره ولا ما یه استادی داشتیم چون موضوع رشته ما روابط اسلام مسیحیت بود یه استادی داشتیم اسم برخواه مشکول یعنی خانم دکتری بود من متوجه شدم این خانم مسیحی معروف شوهرش مسلمونه خیلی با ذوق زدگی سر کلاس گفتیم خانم دکتر از جان میگیتون بگیدن خیلی برام سوال بود که یه مسلمان با یه مسیحی مثلا 50 تا 40 سال با هم دیگه زندگی کردن بعد شروع کرد توضیح دادن که از اول که ما زندگی کردیم خب خیلی راحت بود شراب میخورد نماز نمیخوند مسجد نمیرفت بعد من بهش خندیدم خیلی با ادبم بسه گفتم شما روی نداشته هاتون با هم توافق کردیم خب اینکه مشکلی نیست شما یک شنبه ها کلیسا نمیرفتیم و هم یوم ها مسجد نمیرفت اون مشکلی نبوده مسئله ما اتفاقا چالش و جستجوی ما اینه که من مسلمان باشم چون مسیحی باشی حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم ظهر با هم نهار بخوریم مشروبم باشه ببینیم حالا چیکار باید کرد اختلاف و رابطه داشته باشیم بعد ببینیم دست باید بدیم یا نباید بدیم ولا اینکه مثلا مثل زندگی های ما الان طرف 20 سال یه همسایه زندگی میکنه که هم دیگر نمیبینه اینکه مشکلی مثلا صورت مسئله رو شما خاص کردیم امام مصطفی صورت مسئله رو خاص نمیکنه با تمام قدرت وارد میدان شده و فقه رو به معنای یک درک عمیق به معنای فهم نقشی خدا برای انسان درک میکنه این خیلی متفاوته مأموریت دینه نه به معنای خیلی بسته و محدود یک حکم شرعی و حقوقی که براش فرق نکنه الان بعدش که اتفاق میفته از من میپرسن فلان چیز حلال است یا حرام حکم فقهی حلال حرام هرچی اما اون کسی که الان ظهر نهار تو خونش فقط فرض کنید که گوشت داره و من بهش گفتم حرام من دیگه عصبی رو ندارم که این امروز امشب چی میخواد بخوره ولی کسی که در جایگاه اداره جامعه قرار گرفته و عصبی شامی شده این آدم هم داره اونجا اگر جوابی میده ناظر به این سیستم هست در این فلسفه احترام به جایگاه انسان نقش انسان کرامت انسان محوری ترین نقش رو داره اگر ایشون راجع به آزادی حرف میزنه از این منظر حرف میزنه اگر میگه انسان رو ما والاتر و بزرگتر از این میدونیم که بخوایم محدودش کنیم باید به اون تشخیص برسه که خودش انتخاب بکنه از این منظر داره میگه یه تعبیرشون دارن بعد از نقد دو تا شیوه رایج دیدارهای گفتگو محور که میگن معمولا تو این دیدارها ما از اول طرف مقابل رو محکوم میکنیم ظاهرش گفتگو و دیداره بعد میفرمان اخیرا شیوه دیگری از گفتگو پدید آمده است که افتخار میکنم اون را شیوه لبنانی در گفتگو یا شیوه نهاد هماندیشه لبنان بنامم در این شیوه به انسان احترام میگذاریم و دیدگاه و عواطف و عمل او را محترم میشماریم و خود را قیم او نمیدانیم چرا؟ چون این رو ایشون میفهمه در روایت داره فرمود من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال که ما ادخلوه فیه اول مره. دل به این خوش نمی کنه که این امروز بیاد حرف منو گوش کنه، چون ممکنه فردا من نباشم بره سراغ یکی دیگه. کسانی به این چیزا دل خوش میکنن که فقط میخوان آمار بدن. من بعد از 6-7 سال سکونت در لبنان آمده بودم ایران، یکی از سوالاتی که 2-3 بار از من پرسیدن این بود که من اونجا تونستی کسی رو سرمون کنی؟ و هیچ کس نمیپرسید تو این 6-7 سال تونستی مسلمانی خودتو میتون بدی؟ هیچ کس من نمیپرسید. آیا مسلمان بودنت رو تونستی برای کسی جا بندازی؟ هیچ کس نپرسید. ولی برای من این افتخار بود، این افتخار بود که تو این 6-7 سال کشیش همدرس و رفیق ما یه بار برگشت یه جمله به من گفت که بهش گفتم اینو مثل مدال افتخار به سینم میزنم. گفت دو تا بچه داشت که با دو رابطه خانوادگی داشتی. گفت من اگر یه روزی بخوام این دو تا بچه رو یه جایی بذارم، دو ساعت بخوام من کار داشته باشیم، جایی بریم، خونه صبح با خیال راحت تری میذارم تا خونه برادرم، چون مطمئنم تو اون دو ساعت نقشه نمیکشی که اینا رو مسلمان کنی. گفتم این اطمینان و اعتماد تو از هر چیزی بر من قیمتی تره، من دنبال اینم اتفاقا، نه اینکه به ظاهر حالا چون جمع زن محترمی نکارش رو نمیخوام بزنم، ولی تو بعضی از کشورها $100 میدادن که یه مرزی بیاد مسلمانیش سخت بشه، آمار بگیرن اینقدر مسلمان درست کردی. این نگاه باعث میشه که از این طرف ما کرور کرور مسلمان هامون مسلمانیشون رو رها کنن و پوز بدیم به این که فنانجا 2 نفر، فنانجا 5 نفر، فنانجا 20 نفر تونستیم مسلمان درست کنیم. امام شوکت دنبال این نیست. خود را قیم او نمیدانیم، از طرف او سخن نمیگوییم و به ستمگران این معبودان زمینی اجازه نمیدهیم خاص به اراده خود را به انسان تحمیل کنن. انسان ها را بر اساس منافع و مصالح فردی در دسته های مختلف قرار دهند و از آن به مسابه ابزار به مسابه ابزاری برای رسیدن به این منافع یا به مسابه کالایی برای تجارت یا کسب افتخار و جاودانگی مادی بهره برداری کنند. تمام تلاش ایشون اینه که یک نسخه جذاب از اسلام ارائه کنه از اون چیزی که هست. میگه تعبیر خود ایشونه، میگن باید اسلام را به شکلی درست و به گونه‌ای که پاسخگوی نیازهای فزاینده معاصر و همگام با رشد و ترقی دنیای امروز باشد ارائه کرد. اسلام را باید با زبان روز و شیوه علمی در مقابل تجربه های خرد ارائه کرد و افکار عمومی بتواند به درستی تصمیم بگیرد. از این زاویه است که طرف نقل میکنه تو لبنانی که حالا اساتید بزرگواران کمابیش آشنا هستن، به شدت فضای علوم غریبه و طلسم نویسی و چیزای خرافی اونا فرابون رایج هست. میگن یک کسی کتابی و خدمت ایشون کتاب دعا بود، در بعضی از صفحات طلسمات و اوراد اینا بود. ایشون گفت آقا نظرتون راجع به اینا چیه؟ میگن ایشون ورقی زد، اون 3 صفحه‌ای که این طلسم بود پاره کرد، بعد کتاب دعا رو داد به ایشون، گفت حالا این مال شما، برو هر چی میخوای جواب بده. اینا نبود، اینا هست. این نگاه یه نگاهی است که کاملا با عملگرایی و دیدگاه واقع بینانه ای وارد این میدان شده. با این پیشینه و با این نگاه و با این روی کرد وقتی میفرماد وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا، این رهنمود قرآن رو وقتی میفرماد تعاونوا علی البر و التقوا، تعامل میشه اصل، یعنی خود قرآن داره این رهنمود رو میده و مقدمه این تعامل پذیرش تفاوت هاست به جهت نظری. یه وقت من اساسا معتقدم امروز هر کسی در عالم شیعه اثناعشری هست این خوبه، هر کسی غیر از این نیست باید نابودش کرد. با این نگاه و با این دیدگاه با هیچ کسی دیگه من نمیتونم تعامل کنم. معنای این عرض من این نیست که ما قائل به پلورالیزم بشیم، معناش این نیست که همه بر حقن. اینجا یه خلط خیلی ظریفی اتفاق میفته. اگر همه بر حق باشن اساس تشریع و ترویج و معرفی دین بی‌معنیه، یه دین برای چی بیاد. از اون طرف هم این که بگیم ما حقیم دیگران باطل، این هم از توش تعامل در نمیاد. اون چیزی که خلق میشه اینجا، اون ما معتقدیم اون چیزی که حقیقت ما نیستیم، یه حقیست که ما به سراغش رفتیم، دیگران رو هم توصیه میکنیم سراغش بیان. این که من حقم با این که من پیرو حقم یا تلاش میکنم پیرو حق باشم یا امیدوارم پیرو حق باشم، دو تا ادبیات، دو تا روی کرده. با این نگاه و با اون انصافی که عرض کردم، من خودم رو مورد لطف خدا میدونم. میگم اگر خدا نبود من هدایت نمیشدم. لولا ان هدانا الله، این لطف خدا بوده. ما منتی در سر کسی نداریم، خودمون هم کسی نبودیم که بگیم ما هدایت انتخاب کردیم، خدا لطف کرد. اون دیگری در این معرض قرار نگرفته، ولی اون هم در زندگی خودش، در ارزش‌های خودش، در فضیلت‌های خودش، در رفتارهای خودش نکات مثبتی داره، اونو ما داریم میبینیم. وقتی این نگاه رو داشتن، تعبیر امام صفت اینه، میگن تمام جهان بر اساس نظامی دقیق و زیبا حرکت میکنند که در آن عناصرش با یکدیگر در همگرایی هستند. اگر ملل با هم متفاوت و از هم دور نبودند، میان اونها همگرایی به وجود نمیآمد. دقیقا تفسیر آیه شریف است. و جعلناکم شعوبا و قبائل. خدا میگه خدا اگر اراده میکرد، این عین تعبیره، اگر خدا میخواست که میتونست لجعلکم امتا واحده، خدا که بلد بود، ای خدا نمیتونست. در تعبیر امام صادق صلوات الله علیه هست که خدا با یک نقشه و برنامه ای، یکی رو سیاه قرار دادی که سفید قرار دادی که پولدار قرار دادی که ضعیف قرار دادی که بلندی که کوتاه، یکی جوان یکی پیر، این نقشه خداست. برای اینکه تو این تعامل شده همه ارزش ها و فضیلت ها و آزمون ها و ابتلا ها و رشد ها و تکامل ها اینجا داره اتفاق میفته. این که عرض میکنم این تعامل از موضع اکل میته نیست، از سر ناچاری نیست. تعبیر دیگری از ایشون هست که به اختلافات خود فقها اشاره میکنن. میگن این میراث بزرگ نتیجه تلاش طاقت فرسایی که هزاران نفر از فقها و علما در طول تاریخ و در یک رقابت تنگاتنگ و با همه نیروها و توانایی‌ها انجام دادند. اختلاف نظر در این عرصه، یعنی منظورشون عرصه غیر عمومیه، ایشون تفکیکی میکنن، الان موضوع صحبتمون نیست. ایشون میگن در بحث وحدت بین شیعه و سنی، میگن توی عرصه عمومی یعنی نماز و حج و عبادات، هر چه ما بتوانیم با تلاش کنیم که نزدیکتر بشیم. و یه اشاره هم دارم که من میگم یه طرح مطالعه شده مدونی من ارائه کردم به سؤال از هر. اما از اون طرف میگم یه عرصه دیگری هست که عرصه غیر عمومیه، عرصه فکر، عرصه اندیشه هست. اینجا ایشون میگن اتفاقا نباید تلاش کرد که همه متهم بشن. اینجا میگن اتفاقا باید تلاش کنیم همینجوری که همه روی یه قبله نماز میخونن و همه یک قرآن دارن، باید تلاش کنیم اگر میشه، حالا من الان موضوع صحبت هم نیست، نمازم شبیه هم بخونن، اگر میشه هر جمع مثل هم باشن، اگر میشه تفکیک نکنیم. ولی تو عرصه فکری اتفاقا میگن ما قرار نیست مثل هم باشیم، هر چی تنوع و گستردگی آرا بیشتر باشه بهتره. چرا؟ چون که بر غنای فکر و اندیشه می‌افزاید. من با اطمینان میگویم این اختلاف در آرا و دیدگاه ها زمینه ساز پیشرفت و تحول است. اتفاقا اگر من به عنوان مسلمان با مسیحی روبرو میشم، اگر به عنوان شیعه با سنی روبرو میشم، این خودش فرصت برای من ایجاد میکنه. لذا همگرایی رو ایشون یه ضرورت میدونن، یه سنت الهی میدونن. و چقدر زیبا برای مخاطبی که یه بار یه کسی آقای بیزون تعریف میکرد، یوسف بیزون، گفت مدرسه ما در بیروت در واقع امام صفت رو برای کلاس معارف اسلامی، حالا کلاس دینی، توازی تعلیم دینی دعوت کرد. اوائلی که ایشون آمده بودن سور، گفتن این روحانی سید، حالا یه مدرسه در واقع مختلف که تو شیعه هست، سنی هست، اتفاقا تو منطقه اهل سنت در بیروت هم هست و همه تیفیز حضور دارن، گفتن اولین روز که ایشون آمدن مدرسه از سور می آمدن، اگه اشتباه نکنم گفتن دوشنبه ها و کلاس داشتن، گفتن اولین روز همه بچه ها تعجب که آخوند اومده حالا درست. گفتن چند روز نگذشت که همه بچه ها مشتاق این کلاس بودن، برای اینکه از یه زاویه و با یه بیانی صحبت می کردن به جای اینکه مستقیماً بیان از دین حرف بزنن. از یه مثال های خیلی پیش پا افتاده، حالا این مثال شما اینجا میبینید، مثالی که اونجا میزدن میگفتن مثلا شون یکی از شاگرده ایشون میگفت که آمدن روی تخته مثلا عکس کره زمین کشیدن، شروع کردن راجع به منظومه شمسی صحبت کردن و اینقدر جذاب و شیرین، ما آخر کلاس یهو متوجه شدیم ایشون دارن درس دین میدن ولی ظاهرش اصلا متوجه مشخص نبود. تعبیرشون اینه، میگن اساس هستی بر همگرایی استوار است، ذره کوچکی که هوا آن را به این سو و آن سو میبرد سببش همگرایی میان ذره و هواست، باد همان همگرایی میان دو طبقه از هواست، برق و هر ماده‌ای که روی زمین است با یکدیگر همگرایی دارند، در جسم انسان نیز همگرایی فوق‌العاده‌ای میان اعضای بدن از دست و کتف و چشم و صورت وجود دارد، همگرایی این اجزا با یکدیگر انسان را تشکیل می‌دهد، از این رو همگرایی امری ضروری و واجب و واقعی است. بعد میرسم به این نقطه، پس همه فرق و ادیان باید همگرایی میان خود را تعمق داشتند. نگاهشون این تعبیری که جناب فردوسی بزرگ داره که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند، این تعبیر روایته که بنی انسانها که اعضاء الجسد الواحد از اشتکا عضوان فدا آله سایر الاعضاء، یعنی بحث یه نگاه دینیه که خروجیش میشه این همگرایی. و لذا وقتی خبرنگاری ازشون سوال میکنه راجع به دیدگاه قرآن در مورد صلح و همگرایی و همزیستی و گفتگو، ایشون میگه من دو تا آیه برات میخوانم. آیه اول این است که فرمود یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بعد مثلا معنای آیه این است که همه رسالت های آسمانی و همه کتاب های الهی برای دو هدف آمده اند، اول ترویج صلح و دوم بیرون بردن مردم از تاریکی به سوی نور، از تاریکی نادانی یا بیماری یا تنگدستی یا عقب ماندگی به سوی نور دانش و تندرستی و کشور. این نگاه به این راضی نیست که یک کسی بگه من مسلمانم پس از ظلمت بت‌پرستی به نور هدایت توحید به نور توحید هدایت شدم ولی نور کف ندارم بخورم، بچه‌م داره از مریضی میمیره، خونم داره سقفش رو سرم خراب میشه. این نگاه به این راضی نیست، این نگاهی که عرض میکنم واقع بینانه و اجتماعی. بعد میگن آیه دوم درباره گفتگو، قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، میفرمان منظور از اهل کتاب یهود و نصارا هستند. این آیه بیانگر اعتراض به استعمار سیاسی امپریالیستی و همچنین چیره نشدن فرهنگی و فکری عده‌ای بر عده دیگر. بستر این نیست که الان که من مسلمانم اگر میتونم بر تو چیره بشم، اما نه الان که تو چون زورت بیشتره حق نداری با من چیره بشی. میگن قرار است ما با هم زندگی بکنیم، قرار نیست یکی بر دیگری تسلط پیدا بکنه. بنابراین گفتگو در اسلام برای برقرار شدن صلح است نه چیز دیگری. یعنی خیالتون راحت باشه من اگر میگم گفتگو، این رو بهانه نکردم برای اینکه به یه مطامع یا منافعی برسم. و دین رو ایشون منادی این روی کرد میجونه. تعبیر ایشون اینه که دین از تکبر و خودپسندی و بیان سخنان فتنه برانگیز نفرت دارد، زیرا اگر این گونه رفتارها بر انسان چیره شود میان انسان و دیگران مانعی پدید می آورد و او را از یادگیری از دیگران و برقراری گفتگو و ارتباط و همگرایی با دیگران باز می دارد. بعد میگم یک پله بالاتر، میگن نه تنها دین دنبال این هدفه، اگر کسی به اسم دین غیر از این چیزی گفت خلاف دین گفته. اگر علمای دین یا یکی از طرفها شما را به قطع ارتباط با دیگران و گفتگو نکردن با دیگران دعوت کردند، او را طرد کنید و از آن دین دست بکشید. زیرا امکان ندارد که دینی وجود داشته باشد اما به همگرایی و ارتباط به دیگران دعوت نکند. و لذا این تعبیر مشهور ایشان که اگر لبنان نبود و درستش میکردیم، بازم تکرار میکنم، شعار نیست. جالب ایشون توی که سخنرانی‌هاشون من دیدم این تعبیر رو به کار بردم، گفتم فکر نکنم من شعر نمیخوام برای شما بگم، یعنی انگار از یه وجود دردمند دارم میگم این تمام اعتقاد منه، نمیخوام حرف قشنگ بزنم شما رو راضی کنم. و اساسا جالب امام موسی صدر، جالب اینو تو فرانسه درج میکنم، شاید من ندیدم، شاید شده باشه، یه وقتی لازم باشه یه مطالعه تطبیقی بین ایشون و شهید بهشتی صورت بگیره. این دو شاگرد علامه طباطبایی ویژگی های خیلی مشابهی دارن در اندیشه و مواضعشون. امام موسی صدر مثل شهید بهشتی، که شهید بهشتی البته خیلی صریح‌تر و گزنده‌تر از سخنرانی و از حرف زدن زیادی و بی خود و بی جهت متنفرن. اتفاقا تمام مسئلهشون با همون مبنایی که امام صادق صلی الله علیه فرمود کنو دعا کندنا به غیر السنتکم، و یه تعبیر زیباتر از این در روایت هست کنو دعا کندنا سامتین. چقدر این تعبیر عجیبه، با سکوت دعوت کنید، با سکوت تبلیغ کنید. اصلا پارادوکسه، تبلیغ یعنی سر صدا کردن، داد و بیداد کردن، حرف زدن، بعد میگن حرف نزنید و دعوت کنید، سکوت کنید و دعوت کنید. موضع امام صادق دقیقا همینه. ایشون نمیخواد شعر بگه، میگه اگر لبنان نبود باید درستش میکردیم. تعبیر ایشون برای تبیین این موضع اینه، میگن همگرایی فرق و ادیان در لبنان پاسخ ادیان به اتهاماته. میگن همیشه ادیان متهم بودن که شما میخواید مردم رو از هم جدا کنید، اتفاقا این همگرایی داره پاسخ میده به اون اتهامات. خدا لبنان را برگزید تا به وسیله آن پاسخ تشکیل کنندگان را بدهد. بعد میگن فکر نکنید اگه این تجربه شکست بخوره حالا حالا دیگه جواب میده. اگر ایشون میرن توی کلیسای آبا کبوشین سخنرانی میکنن، بعد دعوت میکنن از یک کشیش که بیاد تو مسجد سخنرانی کنه، پروپاگاندای تبلیغاتی نیست. میگن اگر تجربه لبنان به شکست بیانجامد، تمدن بشری حداقل به مدت 50 سال مورد ستم قرار میگیرد. یعنی یه نگاه راهبردی عمیق چند صد ساله دارن، تو اون چشم‌انداز چند صد ساله میگن این اتفاق باید بیفته تا هدف‌های دیگری محقق بشه. موضع ایشون موضع خداییه، خدا محوره، نه خود محور و شخص محور. حتی اونجایی که داره وقت میگذاره، یه طلبه‌ای که تازه از نجف برگشته به لبنان از طلبای لبنانی، وقتی محبوبیت و شهرت و موقعیت ایشون رو می‌بینه، با یه حالت تردید و پرسشی به ایشون میگه که مثلا انگار مضمون حرفش اینه که من آخوند هم آخوند، اینقدر چه خبره مثلا. اما مصطفی میگن اهل کدوم دوستایی؟ میگه مثلا فلان دوستا. میگن از وقتی از نجف برگشتی چند بار به دوستاتون رفتی تا حالا؟ مثلا میگه مثلا دو بار، پنج بار، ده بار، هر چی. ایشون میگن که حالا من به اون روستای شما باید به تنهایی 90 بار رفتم. یعنی قصه به سادگی محقق نشده. فکر میکنم آقای غربی اگه اشتباه نکنم یکی از زیاد آقایی میگن، ما توی سمیناری با ایشون بودیم و خب سخنرانی که تمام شد، وقتی کامنت ها و ملاحظات و اظهار نظرها شد، ایشون بلند شدن صحبت کردن، خیلی هم صحبت قشنگی کردن و خیلی تحسین شدن. بعد که نشستن به من گفتن بلند شد چیزی بگو. مسئله ایشون این نیست که خودشون رو نشون بدن. در یه لبنانی که شیعه مقهور و مغلوب و تحقیر شده دارن یه ایمیج میسازن. این به نظرم باز از اون مطالعاتیست که جداگانه از منظر رسانه‌ای باید مستقلن صورت بگیره. ایمیجی که امام صادق ارائه داد، تصویری که ارائه داد، مسئله شون اینه، مسئله خودشون نیستن. مسئله شون اینه که اون خدایی، اون دینی و اون باوری و اون عقیدهی که من دارم ازش حرف میزنم باید دیده بشه و شناخته بشه. این آیه شریفه که می‌فرماد ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایشون از این منظر داره نگاه میکنه، میگه طرف مسیحیه، به عقیده خودش عمل کرده، من دنبال این نیستم که مسیحی بودن او رو بگیرم، من میخوام او درست باشه. این خاطره عجیبی که نقل میکنن از شهید بهشتی که توی یکی از مناظره های مناظره فرق میکنه گفتگو، یعنی خیلی کم کلو برتر از گفتگوه، ولی چون مناظره نمیدونم احسان طبری که فکر میکنم کیانوری دبیر کل حزب توده میگن یه آیه از قرآن رو اشتباه بود، کیانوری بود دارد، میگن شهید بهشتی آیه رو آروم جواش رو کاغذ نوشتن پل دادن رو میز جلوی کیانوری تفصیل کرد و جلسه تمام شد. جلسه که تمام شد اون به شهید بهشتی بود نه تو کی هستی؟ من اگه همچه اشتباهی کرده، اگه تو جای من بودی همچه اشتباهی کرده بودی، مثلا یه جمله از کتاب سرمایه کارل مارکس رو اشتباه میخوندی، من مناظره رو تموم میکردم به نفع خودم، لولت میکردم که تو که بلد نیستی جمله کارل مارکس رو داری غلط میخونی، سرمایه رو یه بار برو بخون بعد حرف بزن. بعد من آیه قرآن رو غلط خوندم تو یاد باشه که بدونی که آبرو من رفت کردی که تو نفهمه اصلاح کردی. یه شاید بهشتی گفتن ما نیومدیم که یکی پیروز بشه و یکی از میدون به درد کنه، ما آمدیم ببینیم حق چیه، آمدیم بهتر بفهمیم. این چه افقیه، چه منظریه، چه نگاهیه. مسئله امام حسن اینه، میگه اگر من گفتگو میکنم برای رشد خودمه، برای رشد طرف مقابله، برای اینکه زندگیمونو بهتر اداره کنیم، برای اینکه بهتر با هم تعامل کنیم، برای اینکه با هم به صلح برسیم، چون هم دیگر نمیشناسیم، برای اینکه هم دیگر بشناسیم. ما برای کامل شدن، برای بهتر شدن، برای بهبود پیدا کردن داریم حرف میزنیم. بذار میگن چه پیامات خدمت امام صادق و میدونی چه لبنان به دلیل مشکلی که مخصوصا مسیحیه مارونی دارن برای طلاق، یا باید برن قبرس فرانسه اینجا طلاق بگیرن اگه نتونن زنشوار با هم زندگی کنن، یا راه راحت کردش اینه که طرف بیاد بگه من مسلمان و شیعه‌ام، بیاد تو دادگاه شیعه اونجا حکم طلاق رو صادر کنن. که تو آن یادم آیه از باب مزاح عرض بکنم، یکی از خواننده های زن معروف لبنان یه وقتی جلسه بودیم، یه روحانی بزرگواری که در لبنان ساکن هست داشتیم صحبت میکردیم، گفت راستی خانم فلانی هم چند روز پیش اومد چیه شد. من یه آن سر میگفتم جدی تو ذهنم اومد چه خانم فلانی تحقیق کردش، اما اوایل لبنان که هنوز خیلی دستم نبود روزا، گفتم خانم فلانی اختنام خواننده شیعه شده، این فردا با حجاب میاد نماز جمعه چه شود؟ من نیمخیز شدم گفتم گفت نه هم چه چیه میخواسته طلاق بگیره، من یه اینجا بادم خالی بشه یه وارفتم. بعدا فهمیدم این چیز عادیه، گفتم طرف من پیش امام حسن صدر گفت میخوام شیعه بشم، امام حسن صدر گفتم نمیخوام. رفت دو روز بعد من گفتم که چقدر مطالعه کردی؟ یه دو سه کتابش معرفی کردم. باز رفت برگشت هی دو سه دفعه که ما این صحبت کردم دیدم نگه یه چیزیه قصه عادی نیست. گفتم تو راستش رو گفت تشکی بر چی میخوای شیعه بشی؟ گفت حقیقتش اینه که فیر نه مثلا میخوام زنم رو طلاق بدم نمیتونی با هم زندگی کنی. گفت زن تو بردگی گفت امام مستصد با این رو صحبت کردن آشتیشون بزن گفت زندگی تو رو بکنه مسیحی باش باری با زن زندگی کن، نگیم که بیای شیعه بشی و مسلمان میشی زن تو طلاق بدی. این دو تا نگاهه، اون نگاه اول اتفاقا میگه این مسیحی مسلمان میشه یه نفر با آمارمون اضافه میشه، ولی نگاه دوم میخواد زندگی بسازه، این آدم تا آخر عمر بشه آدم دیگر. از شهید راغب حرب نقل کردم، گفتم توی یکی از این روستاها که خیلی سر میزد این منور میرفت شیخ الشهدای حزب الله لبنانه، خب رفت در یه خانه با مختار و شهدای دهکار داشت، خانم در رو باز کرد دید روسری سرشه، گفت مرحبا اهلا فلان مهذبه شدیم مثلا مبارک، گفت نه به خاطر شما سلام کرد، بود درکش به خاطر ما سلام کرد خودت خدا با حجاب داشته شد خودت من نشم بهش گفت خانمه گفت سری تو در بیاد میشستم با شوهرش کارشون انجام دادن جلسه تمام شد چند وقت بعد گفتن راقب هر شهید شد، گفتم تو تشریف جنازه راقب هر بهش خانم با حجاب آمد و دیگه محجب شد. مسئلت اینه که اینه بسازه، نه اینکه نمایش و شو اجرا کنه، نه اینکه عکس یادگاری بگیره. مسئلت اینه که فردا دیگران چی میگن، مسئلت اینه که چه اتفاقی در عمل داره میفته. با این افق گسترده و دراز مدت تعبیر ایشون اینه، این عبارت ایشونه، وحدت بدین معنا نیست که مسلمانان در مسیحیان ذوب شدن یا اینکه مسیحیان در مسلمانان ذوب شدن، بلکه مسیحی باید دین خود را 100% حفظ کند و مخلصانه دست به سوی برادر مسلمانش دراز کند و مسلمان نیز 100% دین خود را حفظ کند و مخلصانه دست برادر مسیحی خود را بفشارد. این رفتار بسیار سودمندتر است و بدین گونه است که وحدت را در عمل تجربه می‌کند. اتفاقا خیلی از جاهایی که ما نتونستیم درست عمل بکنیم دقیقا جاهایی بوده که طرف مقابل احساس تهدید کرده. من الان چون موضوع ما این نیست نمیخوام به سمت این در واقع خطاهای راهبردی خودمون در حوزه دیپلماتیک برم، ولی ما مصادیق متعدد داریم، مخصوصا اول انقلاب که هنوز هم ادامه داره. همون اول به طرف مقابل ما دیدیم گفتیم میخوام بیان دورمان رو باز بدیم، خب معلومه طرف که موضع میگیره. اگر امام موسی صدر میره پیش فلان پادشاه عربی میگه جلالت الملک، اگر علامه امینی، این یکی از نزدیکان علامه امینی نقل کرد که فوت کرده، گفتن علامه امینی القدیر که در آمده بود خودش نشسته بود تو خونه پشت پاچتار مینوشت، هنوزم بعضا هست، پادشاه فلان کشور القدیر داشت برش میفرستاد به چند قاب و تعابیری، حضرت سلطان پادشاه فلان میدونم متع الله المسلمین طول بقایه. از موضع ترس نبود، از موضع انفعال نبود، از موضع ضعف نبود، اتفاقا از این موضع بود که قدرتی پیدا کنه تو خاندان همون پادشاه عربستان سعودی وقتی اختلاف پیش میاد بفرستن لبنان که امام موسی صدر بیاد عربستان اختلاف خانوادگی اونا رو حل کنه. این مهمه، نه اینکه من طرف چنان از خودم بترسم. اتفاقا امام موسی صدر از اول با این موضع آمده، به طرف میگه من نیومدم تو رو تهدیدت کنم، نیومدم جای تو رو تنگ کنم. در دراز مدت این اتفاقا به نظر من مؤثرتر، مثل بعضی ها که فتوحات خلفا رو مقایسه میکنن با شیوه امیرالمومنین که بله درست خلفا قبل از امیرالمومنین خیلی جنایت کردن، خیلی خطا کردن، خیلی، ولی ببینید چقدر اسلام گسترش دادن. ما جواب میدیم بله امیرالمومنین درسته اونجوری کشور گشایی نکرد، ولی شیوه ای که امیرالمومنین داشت اگه شما مهلت داده بودید، به تعبیر خود حضرت زهرا سلام الله علیها بفرمود لعورتهم منهلا، میرسوند این یه جوری میرسوند که نه این اشتطور آسیب ببینه و نه این راکب خسته بشه، اینا رو میرسوند به اون خط چشمه و نه دو تا کشور و سه تا کشور، عالم رو فتح میکرد با مهر و محبت و اندیشه و فکر، نه به زور شمشیر. اگر شیوه امام موسی صدر تأمین پیدا میکرد اتفاقا میتونست بیشتر جذاب باشه، ولی بدون اینکه تهدید کنه، بدون اینکه آشوب برقرار، بدون اینکه دیگران رو در واقع برآشفته بکنه نسبت به خودش و تحریکشون بکنه نسبت به خودش. یکی از نکاتی که باز متاسفانه در رفتار دینی ما معمولا مغفوله اینه که تا دعوت کننده به سمت دین محبوب نباشه پیامش محبوبیت پیدا نمیکنه. لذا در روایات ما مکرر گفته شده جر و مودت الناس الیکم و الینا، به تعابیری مثل اینکه رحم الله من جلب مودت الناس الینا، راهبردش اینه، میگن یک کاری کنید که مردم شما رو دوست داشته باشن. در یک تعبیر دیگری دارد که اگر در یک شهری مثلا 100,000 نفر ساکن باشن، یکی از اینا راستگو، پاک، صاف، امانتدار، درست عهد، گفتن او باید شیعه ما باشه. چرا؟ برای اینکه مردم نگاه میکنن یقال هذا شیعه جعفر، اما صادق فرمودن مردم اینه که میبینن میگن ببین هاکذا ادب جعفر شیعته و اتباعه، این حزب اللهیه، این مؤمنه، این انقلابیه، این شیعه است، ببین چقدر مؤدب، چقدر وقت شناس، چقدر تمیز، چقدر خوشبو، چقدر انسان، چقدر رفتار درست. هاکذا ادب جعفر شیعته و اتباعه کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، این راه برد دینه. جرو مودت الناس الیکم و الینا، یک کاری کنید مردم شما رو دوست داشته باشن. یکی از اساتید ما میگفت تو آفریقا رفتیم یه جایی دیگه ماشین نمیرفت، از اون به بعد با مثلا اثری مرکبی اصلی خاطری رفت، رسیدیم به یه جایی که دیگه اونجا دیگه اصلا نمیتونست بره مثلا یا خاطر یا شطور هستی بود، اونجا باید یکی کم پیاده رفتیم، رسیدیم به یه روستای خیلی جای فرد. تو اون روستای قبیله کجای آفریقایی دیدیم یه خانم جوان اروپایی داره کار میکنه. پرسیدیم شما اینجا چی کار میکنه؟ دیدیم میسیونر راهبه. پرسیدیم اینجا چی کار میکنه؟ تو ایچی بچه مردم رو نگهداری میکنم و مریضاشون رسیدگی میکنم، زیر پاشون تمیز میکنم. ایشون که این عالم روحانی که برای ما تعریف میکرد و الان هم در قید حیاتم استاد ما، گفت من از ایشون پرسیدم که بگو به مزاح هم بهش گفتم خب پس همکاری ما هم طلبه ایم مثلا ما هم آخوندی شما، گفتیم که بگو ازشون پرسیدم که خب پس کار آخوندی کجا، کار دینی کجا، تو که مبلغ دینی، این که گفتی صابون میدی و بچه ها رسیدگی میکنی بهداشت و درمان، کار دینی کجا؟ او کار دینی اینجاست، وقتی همین کارا رو میکنم مردم میبینن مثلا من دو سال کشور خودم ول کردم اومدم زیر آفتاب و تو بیابون و پرک اینجا، ازم سوال میکنم تو برای چی این کارا رو میکنی؟ من فقط یک کلمه میگم عیسی مسیح بودم دستور تایید اونجا. مردم وقتی ببینن تو درست رفتار کردی، متفاوتی، محبوبی، اونجا به طور طبیعی میرسن به مأموریت و رسالت و میشن تو، برنامه تو. در تمام شما مصاحبه های مطبوعاتی امام صادق رو میبینید، تو لید مصاحبه نمیخوام بگم تمام، تو غالبش خبرنگار و روزنامه‌نگار و نویسنده از اولین یا نخستین در واقع احساس خودش نسبت به امام صادق میگه. این برخوردهایی که افراد کردن، این تعابیر که شاید امروز برای ما یه ذره اغراق‌آمیز به نظر برسه، این که طرف می‌نویسه احساس کردیم مسیح وارد شد، احساس کردیم مسیح رو داریم مجسد شده و داریم تماشا میکنیم، این احساس واقعی اونا بوده در اون رفتار و در اون تعامل و در اون برخورد. و راهبرد ایشون برای اینکه این همگرایی ایجاد بشه، ارائه نسخه عملی در رفتار رهبران دینی. اگر ایشون به بهانه های مختلف با کشیش ها، با شیخ عقل درزی ها، با علمای اهل سنت رابطه برقرار میکنه، رفاقت میکنه، رفت و آمد میکنه، باز تکرار میکنم نمایش و عکس یادگاری نیست، داره ذهن اونا رو تغییر میده. یه تعبیر مثلا جورج خضر داره، خیلی جمله زیبایی میگه، از ذاکرت و سیئه تشبیه ذاکرت و صالحات، میگه این خاطرات خوش آرام آرام تصویرهای منفی رو از بین میبره. امام حسین با اینا این کارو کرده. تعبیرشون اینه، همکاری آگاهانه و مخلصانه میان رهبران دینی مردم را بیدار و آگاه میکند و به آنان این راه و روش را میآموزد و در نتیجه به کوتاه شدن این مسیر طولانی کمک میکند. از یک سو گشودگی رهبران در همکاری و همگرایی به مردم اطمینان میدهد که نزاعهای کنونی ربطی به دین ندارد، بویژه از دیدگاه رهبران دینی، و از سوی دیگر تبادل دیدگاه ها و بهره گرفتن از تجربه هایی که هر گروه در برخورد با مشکلات خود به دست آورده است میتواند به حل شدن مسئله کمک کند. یکی از کشیش های برجسته لبنانی، ازش پرسیدم خاطراتی که از امام صادق داریم، گفتش که ما اولین دیداری که داشتیم سر سفره شام ایشون چیز کرد که تو مثلا کبه یا فلافل رو میز بود، گفتن شما میل نکردید، ظرف رو من تعارف کردم. تو اصلا بحث دین و قرآن و آیه و حدیث نبود، این برخورد انسانی و محبت آمیزی اثری در من گذاشت. آقای رشاد سلامه، پسر مرحوم پولس سلامه، گفت پدر من تا آخر عمر میگفت اولین بار یا یکی از اولین بارهایی که ایشون رفته بود سور، گفت امام حسین صدر آمدم تو ماشین من نشستم و آمدم تا بیروت. حالا نه جاده اتوبان امروز بوده اون موقع و نه شرایط امروز. گفتم رسیدیم بیروت، دم در به ایشون گفتم که شما کجا تشریف میبرید؟ گفتم من میگردم سور. گفتم پس برای چی تا اینجا آمدیم؟ گفتم بدرقه شما. میگه پدرم تا آخر عمر میگفت اون روز من اسیر کرد که از سور تا بیروت فقط به احترام من آمد. این برخورد مرحوم علامه شرف‌الدین به فولسلامت همین گفته بود، گفته بود که من وصیت کردم اوراق کتاب عیدالقدیر رو دور من در کفنم بپیچن. این آدم تا آخر عمرش یادش نمیره این تکریم، این تجلیل، این محبت، این احترام. بعد وقتی به وقت شیعه و سنی میرسن باز نگاه ایشون همینه، میگن شناخت اولین نیاز ما، دعوت به تقریب مذاهب به منظور شناختن مذاهب اسلامی، زیرا علت اصلی دوری مذاهب از یک دیگر فقدان شناخت است. اگر بتوانیم حقیقت مذهبی را بشناسیم، بیدرنگ میزان نزدیکی آن را به اسلام و میزان دوری آن را به اسلام در میابیم. یعنی ما یک محور داریم، یک شاخص داریم، یک شابلون داریم که اون اسلامه. اگر این شناخت ها تکمیل شد، خود به خود تکلیفمون معلوم میشه. بعد راجع به دیدارهای مذاهب اسلامی اشاره میکنن، میگن اساس این کار نزدیکی و تفاهم است، نه جدل و تلاش برای غلبه کلامی. این که ما چه دیدگاه های کلامی مون چه دیدگاه های داریم، قبلا هم تعبیر ایشون اشاره کردم، میگن چون اون عرصه ها اختلاف سر جاش، مشکلی نداریم با هم بحث میکنیم، ولی مسئله ما اینجا تفاهم و همدلی و همکاریه. اینجا دیگه باید با هم کنار هم بنشینیم. گام پیشنهادی برای تحقق این امر آن است که مشکلات و دشواری هایی که مسلمانان با آنها روبرو هستند، مانند مسائل جوانان، زنان، دانشجویان، کارگران، سرمایه های معادن و امثال اینها، در نزد علمای اسلام مطرح شود و از آنان درخواست کنیم تا برای آنها راه حل اسلامی ارائه کنند. یعنی به جای اینکه علمای ما بشینن راجع به یک اختلاف کلامی بحث کنند، بیان راجع به این مسئله عینی و ملموسی که مسئله ما هست راه حل بدن. و نکته آخر این که به شدت ایشون تأکید بر عمل و عرضه نسخه عملی داره. تعبیر ایشون اینه که دعوت اگر صحیح و توأم با عمل نباشد و وضع اجتماعی دعوت کننده یا هم مذهبان بد باشد، کم اثر می شود. بعد مثال می زنم، میگن ما تا آخر دنیا هم ادعا کنیم که اسلام ضامن سعادت است، به همه مردم دنیا بگیم شما بیاید مسلمان بشوید، اما وضعمون اینه. طرف میگه ما اگه مسلمان بشیم شکلی میشیم، باید چی بیاید؟ باید یه نسخه ای ببیند که بگیم اگه مسلمان شدی این نمونه اینجوری میشیم. تفاوت دوران ما با دوران ائمه همینه. در دوران اهل بیت و دوران پیغمبر طرف مسلمان شدن رو میدید. یه نقل معروفی هست که جوانی آمد مدینه و مسلمان شد، برگشت شهر خودشون تا قبیله خودشون تو صحرا حالا آجا بود تو بیابون، مادرش دید از وقتی برگشته یه جور دیگه شده، مؤدب شده، آرام شده، مهربان شده، رفتاراش تغییر کرده. گفت چی شده به تعبیر من، چی تو سرت خورده، چه اتفاقی افتاده؟ گفت مادر مسلمان شده. مادر گفت اگه اینه من میخوام. این تعبیر رو نقل کردم که تو لبنان از بعضی هم میپرسیدم شما شیعه یا سنی؟ چون تو لبنان اینو سوال نمی کنن، سوال خوبی هم نیست. میپرسیدم شیعه یا سنی، طرف میگفت هر چی ما موسی سر بدن. یعنی او هر چی ما قبول داریم. اگه او شیعه شیعه خوبه، اگه او سنیه سنی خوبه. این جایگاه رسیده. در جای دیگری با دردمندی در واقع ایشون مینالند که مصیبت بزرگ علی در شیعیان بود. بعد میگن اینایی که ننگ ابدی هم بر اون سرور بزرگ، اینا یکیشون کافیست، یعنی این وضعی شیعیان، یکیشون کافیست که دیگران بگوین علی باطل بوده، هرچی میگفته درست نبوده. چرا؟ چون عقب افتاده تنی شهرها مال ما، نسبت بیسوادی بین ما همه بیشتره، معامله بازاران ما همه جامدتره، سلی رحم کمتره، یتیم داریم، فقیر داریم. این زندگی و این اوضاع مردم میگن آیا پیروی از علی نتیجه میشه این؟ لذا تمام اصرار ایشون اینه که ما اگر از گفتگو حرف میزنیم، باید گفتگو و راهبرد گفتگو رو اول از خودمون شروع کنیم. اگر من میخوام به مسیحی بگم توی مسیحی با مسلمان، یا حتی خود توی مسیحی با مسیحی گفتگو کن، اول من مسلمان با مسلمان باید گفتگو کرده باشم. اول من شیعه با خودم باید گفتگو کرده باشم. یعنی این راهبرد یه راهبرد شعاری نیست، یه راهبرد عملی و واقعی است. با شعار هر چیز درست نمیشه. ما تا 100 سال بگم بگیم حجاب زنان باید درست شود، تا وقتی در عمل و جامعه بیکاری جوان با شعار درست نمیشه، فقر مردم با شعار درست نمیشه. لذا یکی از مهمترین خصوصیات تجربه ارزشمند و کارنامه درخشان امام صادق این اولین کاری که ایشون میکنه در مقابل اطلاعات، اینکه آخوند فقیه از قم آمده مجتهدی که آمده تو لبنان به عنوان رهبر دینی اول شروع کنه آمار گرفتن، سطح مزارع زیر کشت چقدره، تعداد افراد شاغل چقدره، خانواده های بی سرپرست چند نفرن، کدوم پراکندگیشون کجاست، کدوم روستاها بیشترن، کدوم روستاها جاده داره، کدوم روستاها برق نداره. این نگاه یه نگاه توسعه‌گرای متفاوته. ایشون از این منظر وارد شده. اگر میره دنبال این که برای زنان اونجا قالی بافی یاد بده، اگر میره دنبال این که مردا رو چجوری مشغول کنه، این از این زاویه است که میفهمه اگر این مسئله حل بشه طرف رفتارش تغییر میکنه. این مثالی که من زیاد به کار میبرم و مثال خیلی به خاطر ماندنی هست، چون اصرار ایشون رو در برافروختن شعله معرفت و تعهد و مسئولیت در جان آدم ها نشون میده. چون دنبال این نیست که فقط افراد به ظاهر زبان یه چیزی بگن، میخواد مشارکت اجتماعی و همدلی اونها رو به تمام وجود ایجاد بکنه. سؤالیست که خبرنگاری، خانم خبرنگاری از ایشون راجع به حجاب زنان شیعه میپرسه. یه خانم خبرنگاری از ایشون میپرسه که شما برای حجاب زنان شیعه چه میکنید؟ جواب ایشون خیلی جالبه. نمیگن کلاس آموزشی داریم، نمیگن برنامه‌های تبلیغی داریم، نمیگن به ائمه جمعه سفارش کردیم در خطبه‌های نماز جمعه بگن. جواب ایشون اینه، میگن ما خانم‌های شیعه رو وارد فعالیت‌های اجتماعی کردیم. این خانمی که تا دیروز تمام فکر و ذکرش و تمام جان و ذهنش این بوده که توی مثلا فلان بوتیک چه لباس جدیدی هست یا توی فلان خیابان پاریس مد جدید چی آمده، این وقتی میره به یه فقیری سر میزنه، میبینه سقف خونش داره چکه میکنه، شوهرش علی را از کار افتاده، دو تا بچه درمانده و مریض داره، وقتی میره به یه خونه سر میزنه، یه زن بیوه با سه تا بچه داره زندگی میکنه، این بچه ها یتیم، روز به روز درشون خرابتره، وقتی میره تو بیغوله ها و زندگی این مردم رو میبینه، آرام آرام جهان بینی تغییر میکنه. این فردا دیگه به اون مد و به اون لباس و به اون خودنمایی و خودفریبی فکر نمی کنه. آرام آرام می فهمه در عالم حقایق دیگری هم هست. آرام آرام می رسه به حجاب. این نگاه، این راهبرد، این استراتژی، این نگاه راهبردی و استراتژیش کاملا متفاوته. این یک فقیهیست به معنای ارکزم فهم نقشه خدا برای انسان، نه فقیه به معنی که فقط حکم شرعی یجوز یا لا یجوز رو بخواد صادر بکنه. یک فقیه است که سیاست مدار، یک فقیه است که فیلسوفه، یک فقیه است که استاد جامعه شناسیه، یک فقیه است که مدیره، یک فقیه است که رهبره. اتفاقا از این منظر امام مصطفی با روی کرد و موضع دینی وارد شده، نه هیچ کدوم از اونای دیگه. از موضع دینی است که به سراغ همه اون موارد دیگه رفته و چون دین هدفش صلح و همزیستی است، ایشون معتقده که گفتگو این هدف رو محقق میکنه. از حوصله و محبت و لطف شما ممنونم. امیدوارم که در شب میلاد صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها به یاد فرزند و ذریه او بودیم. برای همه ما ان شاءالله عبادت به حساب بیاد و خداوند به حق حضرت زهرا سلام الله علیها دلهای همه ما رو با خبرهای خوش و شاد از امام صادق روشن و گرم بکنه. هدیه به آستان مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات و سلام.
یا اینجایی تفسیر صدای صحبتتون بیشتر روی این مانوریت عربی امام سعد از کجاست و استفاده کردید که ایشون یک عربی فقهی و اجتهادی داشت. من اگر بدهید این در واقع برداشت شما رو، فکر میکنم با دو مشکل مواجه بشید. یکیش این که اساسا میدونیم که فقه قابل اجتهاد و ما احتمالا دچار این نمیخوام بگم سرگویی، این ویژگی فقه دچار اطلاف بحث و هزینه شاید خواهیم شد به این معنی که کدام فقیه و کدام اجتهاد. بنابراین توی همین قضیه ممکن ما اشتباه داشته باشیم. یک دو اینکه اگر باز هم این مسئله شما رو بپذیریم، چون که میدونم باید آقای جمعه میدونم شما جز تجربه‌هایی هستید که روی کرد امام سعد رو قائل به این هستید که تقریب جوامع دیگه میتونید، اگر بپذیریم که عقبه امام سعد فکری و اجتهادیه، به نظر میرسید که ما دیگه نمیتونیم رو سریع بریم. به عنوان مثال شما تو همین مجلس، تو همین جمع احتمال داره که احتمالا ما مبنا اشتراکی مبنا مشترکه و صحبت شما رو میپذیریم. به معنی اینکه از در و مؤسسه خارج بشید با یک طرف دیگه مواجه بشید، احتمال داره که شما اصلا مبنای شما رو نپذیرید، یعنی فقه رو نپذیرید به عنوان این مسئله. فکر میکنم که اگر اینجوری بشه آن نظر شما ببینید.
تو بخش دوم، اگر فقه هم خواستگاه امام صادق نباشن اتفاق میفته. اونی که بخواد امام صادق نپذیره به عنوان فیلسوف هم نمیپذیره، به عنوان مطرح اجتماعی هم نمیپذیره، به عنوان روشن فکر هم نمیپذیره، پس چیزی عوض نمیشه. کمون که همین الان اون کسانی که امام صادق مشکل دارن حتی تا اینجا هم میرن که نقل قول ناروای یک مثلا ساواکی زمان شاه رو بیان نقل بکنن و تخریبشون. اون که معنی نداره، چیزی بس عوض نمیشه. اما تو بخش اول فرمایش شما کاملا بستگی به این داره که از چه منظری و از چه جایگاه این سؤال رو مطرح میکنه. آیا این سؤال رو از موضع آقای عسکری که در روز دوشنبه ششم اسفند در مؤسسه امام صادق در سال 1397 داره میپرسه میگیم، یا از موضع یک کسی که در سال 1964 توی لبنان داره زندگی میکنه؟ دو تا نگاه، دو تا زاویه. اونی که اونجا داره نگاه میکنه، او داره این نسخه ارزشده رو میبینه. اون وقت شیخ محمد جواد مغنی هم فقیهه، امام موسی صدر هم فقیهه، آیت الله فلانی در قم هم فقیهه، آیت الله فلانی در نجف هم فقیهه. نسخه های مختلفی بهش ارائه شده، این نسخه رو پسندیده، این نسخه رو کارآمدتر دیده، این نسخه رو قابل قبولتر دریافته. خب حالا این نسخه نسخه‌ای است که تجربه عملی خودش رو ارائه کرده. خیلی نگاه های فقهی دیگه تجربه خودشون ارائه نکردن. از این جهت اتفاقا ما از این نسخه میتونیم استفاده بکنیم و من معتقدم که با رعایت اقتضاعات بومی میشه از این نسخه استفاده کرد که این تجربه شده یه بار. فقط یه ذهنیت ها و نگرش ها و دیدگاه های نظری و تئوریک خام نیست. یعنی امام صادق اگر یه دیدگاه فقهی دارند که فرض بفرمایید که اهل کتاب پاک هستن، اون وقت قصه بستنی فروش سور به وجود میاد. تمام حتما اینه، بستنی فروش سور رو یه وقت از شما به عنوان یک اتفاق خیلی جذاب انسان دوستانه اینجوری مطرح میکنید، یه وقت به عنوان یه رویکرد دینی و موضوع فقهی مطرح میکنید. این دو تا نگاه، دو تا زاویه هست.
و این چه مطمئن به پاسه باریم به شما یه دفتر آقایی کنید
شما چیزان نگر ما قبول کنید.
سوال هم دارم اون نقطه ای که در اندام شرخوزی برمیگی در مورد تدریب در واقع دعوت یاد یک بخشی از تفسیر المیزان من افتادم که این رفتم که از روح خونم بخش خواهی شد. علامه طباطبایی در تفسیر علینا تو این اصلا دو تا شیش اونجا میگن که خلاصه این که اسلام در مواقع دعوت آن که را میخواست القا کند راه تدریج را انتخاب کرد تا طبع مردم در واقع پشتوانه نظری اون حرکت علامه شرف الدین رو علامه طباطبایی داره بیان میکنه تا طبع مردم از پذیرفتن آن گریزان نباشد و نیز دلها در باره این که اجزای دعوت با یکدیگر ارتباط دارند و در ردیف کردن آنها که کدام مقدم است و کدام مترتب بر کدام است دچار تزلزل نگردد حالا طولانی این موضوع چهار صفحه است این همیش در واقع مطلب بعد الان مثال میزنه میگه مثلا این خیلی برای من حالا میرسم اون قسمت که جالب بود یعنی که مثلا در آیاتی که تو مکه نازل شده و آیاتی که تو مدینه نازل شده اصلا از این حیث ادبیاتشون با هم فرق میکنه اونجایی که میخوان دعوت کنن به تقوا یا مثلا به فضائل میگن کل دارن از انسان ها لگر یا فرق بکنید که رنف کنن ما سروا ها فرهم ها حضور ها و تقوا خیلی کنید یا در بحث نواهی قل تعالا قصد به ماهر زمارت بکن علیکم الله شکوهی شاید بعد به والدین احسان اینجا من الان اینه که در بیان دعوت هم میاد رو قرائه میگه پدر مادرتون اینجی کنید آدم نکشید بچه هاتون رو نکشید در واقع فقط همین بسنده میکنید در ابتدا از این پیشتر نمیده بعد سه دسته یعنی سه تقسیم بندی داره وقتی تدریج بیان میکنه یک تدریج در بیان عوامل و نواهی دو تدریج از حیث انتخاب مدعوین و سه تدریج در دعوت و طرز ارشاد و کیفیت اجرا و عملی کردن دعوت این ستا رو بگم پیغمبر هر طور رعایت کرد اون وقت این خیلی بر من جالب بود اینم که ما همیشه بحث مثالی که مثلا میزنم در حرمت شراب ما میگیم که خب بله اول گفتن که مثلا تا شراب و سراب دارم دوست بکنه بعد اونم گفته شد ولی این قسمت اول شد زنم ثمرات نخیل و الانها بازن شروع میکنه یه اول از خوبی هاش میده همین ثمرات نخیل و الانها حتی تقیدون همین هم سکرم برای اونم حسن هم یک دو یه درست حسن هم داره حالا اونم داشت و بعد میاد شروع کنه مثال برای اینکه تدریج در بیان در واقع عوامل و نواهی مثال دیگه ارث بعد میگه که قرآن به خدا و پیغمبر یه هویی هم نازل کرد ولی گفت چه قصد شکونی در واقع کن بعد انتخاب از حیث نبوین مبعوث بود به تمام بشر ولی با طبق بندی کرد اول به خویشتن نزدیکان بعد خویشتن بعد نمیدونم به خودم پادشاه حتی یه جایی میگه این زبان عربیه به عجمها صرف کن مثلا به تدریج و بعد هم در بیان کیفیت که ابتدا دعوت با زبان بعد کنارگیری از معاشرت و سپس هم بحث جهاد و چیز بحث سزا مطرح میشه این تداعی شد برای من گفتم که
من نکته اختیار نکته خیلی قابل استفاده هم بود همین که قرآن کریم اول مثلا فرض حال به قول شما من ثمرات النخیل در یا و الاعناب یا مثلا فرض کنید ولا تقرب الصلاة وانتم سکارا یعنی معلومه طرف داره نماز میخونه بهش میگن وقتی که عرق خوردی نماز نخون یعنی اول وضعیت اینجوریه بعد میرسیم اینجا که مگه اسالونه که انا الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس یه سود و فایده هم داره اما آسیبش بیشتره یعنی یه معادله اینجوری بعد همینجوری میرسه به یه جایی که تحریم بشه یه سوال یک کسی یه وقت از یک از اساتید کرد خیلی بر من قابل استفاده بود گفت ما این که قرآن قراره مثلا فرض کنیم از 1400 سال پیش بمونه تا یوم القیامه دیگه تو اروپا می نفر مسلمان میشه همین قرآن بخونه خود ما هم در ایران و بچه همون همون یاد بدیم تا روز قیامت آیه ای که اون موقع گفته لا تقرب الصلاة و انتم سکارا اون که دیگه کارکردش تموم شده که چرا خدا این حذفش نکرد چرا نگفتن این که منسوخ شده برش داریم جواب ایشون خیلی جالب بود گفت اتفاقا خدا این آیات نگه داشته تا همین حکمت تدرج رو ما رو فهمیم بعد 2000 سال بعد 1500 سال خدا خواسته همین رو بفهمیم که این آیات باشه کنار هم که خدا اینو به محالی کنه امروز هم اگر کسی عرق خورد بود خواستی به اسلام دعوتش بکنی تدرج میخواد امروز هم اگر کسی رفتی اون برای دنیا خواست مسلمون بشه تدرج میخواد نمیتونه روز اول بری احکامی که داری که قم برای بچه مسلمان های قم بگی توی مرکز اسلامی فلان اینا هم احکام بگی حالا متاسفانه اینجوری الان طرف خام مسلمون میشه، آقا نمازایی که نخوندم خنده دارش متهمون شده، نمازایی که نخوندم چیه؟ بلافاصله حکم شرعی براش بیان میکنه، طرف هم اول کپ میکنه. یا خیلی مثلا نمیخوام وارد مصداق بشم، ببخشید ببخشید اینم بگم چون یادم افتاد، یکی از دوستان ما گفت توی کاروان حجی بودیم، یک آقای خلبانی که کراواتی و خیلی محل حسنه بود و حالا مثلا مستطیع بوده، گفتن هر باید بگیم مسلمانی مثلا مستید گوه با ما تو کاروان اومده گوه روحانی کاروانمون یکی یکی تو اتاق صدا میزد که خمس افراد حساب کنه. دو نوبت سیزود به آقای خلبان گوه من زمانی رفتم تو اتاق دیدم آقای خلبان نشسته جلوی روحانی کاروان، رسیدم به اینجا که تلویزیون خونه چند اینچه و مثلا این میگه مثلا 32 اینچ، روحانی بهش میگفتش که شمع تو بیشتر از مثلا 24 اینچ نیست، فاصله این چند اینچ رو حساب میکرد خمسش رو حساب کنه. این تنزل دادن دینه، یه دینی که آمده انسان بسازه، دینی که آمده عالم رو عوض کنه، دینی که توش فاطمه زهرا جلوه کرده، اینو شما تنزل بدین این که خمس چند اینچ چقدر میشه. این همه حرفی که من عرض میکنم، اون نگاه، این تفاوت این دوتا نگاه.
میگه باید که امام رو ترک باشتن که به نظر دو تا سطح گفتگو داشتن، یکی گفتگو با مردم میده که حرف کلیسا و کشتشای میشه که اون درده بود، یه گفتگو با حکومت ها و قدرت ها بوده که از جمعه ها ارتباط خوبی با رژیم سعودی داشتن، با مثلا جمعه ها یا فرشی ها قدرت ها. ما اگه کنیم برای زندگی امروز اون بنده بگیریم، این راه گفتگوی با سیستم قدرتمند یا یک حکومت چی میشه؟ چون الان مثلا ما یه افکای مواردیم که حالا اصلا شنیدیم در مورد از شهید بهشتی میگن خب آورده خیلی شد خوب شد شهید شد مثلا نمیشه بعدا مثلا تصاحب و تکامل داشته باشه و
سزا نمیاد
الان راه گفتگو با این تفکر چیه؟ یعنی اون چه امام صادق چه مسیری رو طی کردن تو گفتگو با قدرت که موفق میشن که اون اعتماد رو جلب کنن؟ ما چیکار باید بکنیم؟
یه وقت مستقل میرون ازم یه وقت یه خبرنگاری از نائب رئیس سابق مجلس لبنان سوالی کرده بود که به نظر شما اگر امام موسی صدر در زمان جنگ ایران و عراق بود میتوانست کمکی رو کنه یا نه؟ اون یه جوابی میده، من اولین جواب برام قابل هضم نبود، چند سال گذشت تا یه ذره بتونم هضمش کنم، یه ذره جواب اغراق‌آمیزه ولی قابل تأمله. او میگه که اگر امام موسی صدر بود به نظر من شاید اصلا جنگ ایران و عراق اتفاق نمی‌افتاد. این حوزه بحثم حالا متخصص خود جناب استاد مهدوی هم در این حوزه، ولی یه بحث مستقل میخواد که اصلا نوع تعامل امام صدر با انور سادات، با ملک فهد، با پادشاه سعودی، با ملک خالد، با حتی خدمت شما که سران عرب، حتی با کسانی کشورهای دیگه، پادشاه کشور مثلا یا رئیس جمهور کنن کشور مثلا در اروپا، این به نظرم یه بحث مستقلیه که باز عرض کردم تأکید من اینه از نگاه فقهی و از موضع دینداری و از موضع اجتهاد ایشون این اتفاق داره میفته.
ما
موقعی
که
بکنیم
با قدرت
صحبت کنیم حتی نمیخوام
ما موقعی که بکنیم با قدرت صحبت کنیم که بکنیم با قدرت
صحبت
کنیم حالا به گونه دیگه، یعنی یه جنبه دیگه، امام موسی صدر ریزم بودن که شما هرش نگی تردار رفتون در نظر ساتر کنش کنید باید به این فکر کنید که الان اگر بودن در شرط فعلی چی کنم بیشنن و عرض بنده این هست که باید کنید که بحث جلسه گفت رو هستش با توجه آموزهای امام صدر در جامعه فعلی ایران آیا همون منش و روش امام صدر در سال گفته بود حالا بین خود مردم و بین حاکمان امکان پذیر است یا نه؟ ما الان در جامعه هستیم که نخبگان مثلا کسانی که برای خود ایران از جمهوری و برای مدیریت کلان جامعه میخوان وارد عرصه بشن یک ساعت در اون بحث باید آخری به دومت و دعوا و پرنده درست کردن و همیشه منجر میشه. آیا در چنین شرایطی اصلا بحث گفتگو و آموزهای ممتد قابل اجرا هست یا نه؟
یه اشاره کردم که اقتضای تمحض در فقه و جنس تحصیلات حقوقی و ادبیات حقوقی از من میشه. یعنی من به صورت طبیعی به این نتیجه میرسم طرف مقابل کافره، محضور دمه. این یعنی میخوام بگم خیلی هم ربطی به شخص فرد خاص یا کشور خاص که بگیم عراق اینجوریه، لبنان اینجوری نیست یا اینا نداره. یکی از دلائلی که توی لبنان این خروجی به وجود میاد اینه که از ابتدا شخص در موقعیت رقابت قرار داره ناخواسته. من جام گفتگوی که با این اصلا داشتیم از ایشون پرسیدم که شبکه المنا رو چی شد تأسیس کردیم. تصورم این بود که ایشون بگه در دنیای جدید رسانه ها و فلان این حرفا. مثلا تصورم این بود، گفتم چرا المنا رو تأسیس کردیم؟ گفت مجبور بودیم. خیلی راحت تو رقیبمون داشت ما میگیم. یعنی تو رقابتی که شما در یه موازنه هستی، حتی شیعه با اینکه بیشترین جمعیت رو داره ولی در مجموع اقلیت غالب نیست، تو این فضایی که شما ناچاری با از بچگی اصلا به قول معروف معامله کردن و مذاکره کردن و چکوچونه زدن و یه امتیاز دادن یه امتیاز گرفتن و توب از بچگی یاد میگیری به طور طبیعی، چون میفهمی که زور به کسی نمیرسه اگر بخوای بمونی. این فضا و این محیط خود به خود خروجی هایی داره. اما اگر من یه جایی بودم که از اول هر کی من رسیده دستم رسیده، خود به خود یه چیزایی یاد نمیگیرم. ولی یه بخشیش به نظر من شخص نمیخواد صدره که نمیشه از ویژگی های فردیشون چشم پوشی کرد. یعنی این در حال یه حقیقتی است که این آدم خدا یک تمایزاتی در وجودش قرار داده که قابل انکار نیست. قبل از اعتراض که ایشون بخواد لبنان بره، تو سن جوانی تو خاطراتش بعضی از دستگان ایشون نقل شده که مثلا ایشون میرفت روستاهای اطراف قم، هر دفعه که میرفت مقداری دارو و فلان اینا رو میگرفت برای مریضا اونجا میگه. این آدمی که به جای اینکه اول به این فکر کنه که برم اونجا منبر برم، مسئله‌اش اینه که اونجا چهار تا مریض هستن، من دارو اینا رو از قم تامین کنم برشون ببرم. این آدم اساسا آدم متفاوتیه. منتها نکته اینجاست، معمولا افرادی هستن که متفاوتن ولی ظرفیت ها و فرصت هایی برای این تجربه روش برشون به وجود نمیاد. از اون طرف هم خیلی هستن، اگه ایشون از قم رفت لبنان، خیلی هستن که همون لبنان بزرگ شدن ولی الانش تو لبنان در واقع مستبدتر و در واقع دیکتاتور مآب‌تر از هر کسی دارن موضع میگیرن. میخوام بگم این دو طرف هست. یعنی ما همین الان کسانی داریم در ایران که طرف یه بارم از سفر خارج نرفته ولی افق فکرش بسیار باز، بسیار خوشفکر. آدمی هم داریم که 20 سال رفته آمریکا، برگشته بعد از 20 سال یا 25 سال زندگی، الان صحبت میکنه شما اصلا میترسی از این آدم. و بعد فکر میکنه من بارها بخونم از اسم نمیدارم، آدم محترم نمیدارم، بارها بخونم فکر کردم 25 سال چیکار میکرده اونجا. یعنی این آدم اگه فقط تو خیابون قدم میزده 25 سال باید یه اتفاقی میفتاده. جهانبینیش، نگاهش، فهمش، تعاملش با آدم های دیگه، این دو طرف هست. یعنی اما متفق ویژگی های شخصی و فرضی خودش داره که کاملا متمایز از دیگران، در این حال مسیر تعاملاتش یه جوری بوده که او رو در واقع به این نقطه رسونده که اگه بخواد یک در واقع تغییر ایجاد بکنه باید از این مسیر بره.
ما بعد از سال هستون شما بگیرم که از دو تا روحانی به عنوان اوزوهای روحانیت میبرید، خود باشن مطرح میکنید بعد از سه سال اردوهایی داری که نزدیک شده باشن باشن این مطلب باشن تو همین عرضه اجتماعی رفتار کردن میپرسن
نه ببینید یه بحث خیلی با مفصلی من نمیدونم چجوری بخوام من فرهیز دارم از اینکه وقت چجوری گرفته بشه راستش یکی از چالش های جدی که الان وجود داره اینه که ما در مقایسه هامون شرایط مساوی نداریم ببینید شما نمیتونید مثلا دارم میگم فرض کنید که اگر الان همین دست نوشته های من شما بگیرید پرینت بگیرید مقایسه کنید با یه مقاله‌ای که من نشستم مثلا سه روز نوشتم بعد اینو مقایسه کنید با هم دیگه بگید اون بهتر بود این مقایسه درست نیست چون دو تا شرایط متفاوت داره یکی از اتفاقاتی که این سالها داره میفته مقایسه مثلا امام خمینی یا آیت الله خامنه‌ای با موسوی اساسا این مقایسه به نظر مقایسه درست نیست اگر امام موسوی صدر هم در لبنان حکومت اسلامی جمهوری اسلامی تشکیل میشد و میشد رهبر اون وقت میتونستیم مقایسه کنیم اگه بخوایم مقایسه کنیم باید رفتار آیت الله خامنه ای رو در مسجد کرامت مشهد مقایسه کنیم با رفتار امام موسوی در لبنان مثلا بازم خیلی دقیق نیستم برای اینکه منظورم برسونم دارم میگم میخوام بگم نمیشه اینجوری مقایسه کرد خیلی ها که از امام موسوی صرفا یک کاراکتر خیلی جذاب مهربان اینجوری ترسیم میکنن اصله دست گرفتن به اسرائیل شر مطلق است تشکیل جبهه عمل نیروی مسلح در مقابل اسرائیل میخوام چیکارش کنم از اون طرف هم هست کار یعنی میخوام بگم لذا یه مقداری کار سخت میشه یعنی لذا به این جهت از میکنم طول میکشه با یک کلام مختصر شعاری نمیشه جوابش داد
ممنون آقای دکتر آخر خلاصه‌گو انشاءالله
گفتم اشاره کردید اون دفعه قبلشون به من گفتید که اینطور هم اشاره شده باشه تو این مثالی دارید گفتید که ایشون اگر بودن را فرزن مثلا جنگ ایران عراق شد پول نمیشه چیزی شروع نمیشد من در سوال هم نیسته چون محدوده گفتگو رو کجا میدونن این حد یادتش کجا مثلا آیا با اسرائیل هم میتونستن گفتگو بکنن یا جو شما وارد نظامی رو باید شروع میکرد
دو تا عنصر که دیدگاهشون به نظرم کاملا واضح و روشن یکی محرومیت و مظلومیت در مقابل ظلمه که گفتگو رو ایشون در واقع از جایی شروع میکنه که به انسان دردمند لبنانی میگه در فرق نمیکنه تو مسیحی باشی یا مسلمان باشی ما باید در واقع این مسئله رو حل بکنیم و نکته دوم تأکید دائمی ایشون تعبیر وطنه یعنی در واقع با این دو تا تعبیر من فکر می‌کنم با این دو تا عنصر فکر می‌کنم که به طور طبیعی خط قرمز و چارچوب معلومه اسرائیلی که به عنوان دشمن به عنوان ظالم به عنوان غاصب به عنوان اشغالگر آمده طبیعتاً تکلیفش معلومه ایشون موضعش در مقابل کسانی که حتی هر فرد در واقع سازش با اسرائیل می‌زدن کاملاً صریح و کاملاً علنیه اما از این خط قرمزی بیان پایین از این سختی بیان پایین اونجا طبیعتاً ایشون قائل به گفتگو و مدارا و تحمله به طور خاص در مورد سران کشورهای عربی عرض کردم نمیخوام وارد این بحث بشیم ولی مثالهایی وجود داره از ایشون و برخی بزرگان دیگه مرحوم آسد مهدی طباطبایی رضوان الله علیه برای خود ما یه خاطرهی تعریف کرد از ملاقاتش با صدام بعد جنبندیشون همین بود که این صدام گفتن من الله الان نمیخوام خاطره رو نقل کنم ولی قصه اینجوری بود گفتن من مارمزومی رفتم برای تمدید اقامت طلبه ها و خودمون در نجف قبل از اینکه صدام بشه رئیس جمهور و در واقع میگه رفتم بغداد پیشش میگه مارمزوم بود قبل از ما سینه صبونه رو بردن براش چون همچه موقعیت پس حالا گفتم مثلا من میشنستم به او بگم که روزت نخور حالا این درک این که الان من چه موقعیتی هم و مصلحتی که الان امضای این مثلا فرض کنید که جواز اقامت طلبه ها تو نجفه مسئله منه این آدم یا آدم عرق خوره لامذهبه آدم کشه قاتله با این چجوری باید تعامل بکنم، بعدشون تعریف کردم که من چجوری رو صدام فیز کردم که مثلا کلی هم خندید و به جای 5 تا اقامت 15 تا ازشون مجوز گرفت. مثلا این که امام مشخص تشخیص میده الان با این آدم با این موقعیت این شرایط چجوری باید برخورد کنم و مصلحت در واقع مصلحت دراز مدت و عمومی برای شیعه، برای شیعه ضعیف، این کاملا موضوع دینی داره. یعنی شما در سیره اهل بیت میتونید مستندات و در واقع تمام تأکیدم اینه که امام مصطفی از خلع اینا را خودش در نمیاره، کاملا اینا یک عقبه تئوریک و فکر اعتقادی داره. حالا ان شاء الله شاید وقتی لازم باشه بعدا میذارم شما بخواید. خب
شما
تمام قیدم همینه، منظورم این فرق نیست.
یعنی این یه سطحیه که شما دوست دارید باشه یه قانونم که دوست داشتم الان قابلا که این اصلا سطح نیازی به دوست داشتن نیست. میشه گفتش که رجای که بگم فرق کنار اخلاق، کنار تربیت، کنار تدارید انسانی به دلیل این که دونید درها فرق که وجود داره الان فرق بسه مستون و چیز خیلی عجیب قریبی هم کنارش مطرح نیست جز زندگاهایی که وجود داره. یه زمانی هم که مطرح شد حتی با اون قصه جزه جواهری یه زمانی مشکل شده شد تا امروز تنها یه سطح راهی داره در میان بیشتر دوباره اینکه هفت خدا رو باید از مردمی بود از ظاهر حتی این که اونو نفهمیدش آمه مردمی بود حالا خود صرف کلوزه اینجوری. اما این چیزی که از رفتار این امثال نشون افتاده شده که این آدم با مبنای دین اتفاقا به خلاف اون چیزی که فقه از خودش تصدیر نشون داده و واقعا همین جزی هم نیست این اعتقاد شده نوبال این بوده که حبس مردم بود به خاطر خدا به خود مردم برده. یعنی با این نگاه انسانی
یه دین در خدمت انسان
یه دین در خدمت یه تمام ماجرا و دعوایی که دین برای من یا من برای دین فکر می‌کنم امام مصطفی خودش این سوال رو کسی جز کسایی بود که نگفته دین برای من انسان و انسان در حقیقت حق و شرایط این حق داشته دین حق داشته ببخشید این تبیین کردم خیلی که بخوام مخالفتی با نظر شما دارم فکر کنم که شما
نه یه تأکید درستیه. شاید اگر عبارت دیگر می داشتیم که جایگزین می کردیم دقیق تر می شد. حالا دین یه هر چی ببینید مثل این می مونه که مثلا فرض کنید شما از واژه حقوق استفاده کنید بعد به من بگید آقا حق مهمه، حقوق رو باید شناخت. بعد من بگم آقا دکتر رحیمی من گفتم حقوق رو بشناخت برم مثلا 6 ماه شروع کنم کتابای حقوقی خوندن بعد شما من میشین که اینا نگفتم. ما تو روایات خودمون تو منابع دینیمون تعبیری که از فقه داریم وقتی حضرت می فرمان الفقیه کل یعنی فقیه من هر چیز می فرمان در واقع دینشناس حقیقی کسیه که من لم یعیس الناس مردم را از خدا امید نکنه بلافاصله میگن و لم یعنم هم من مشه از اون طرف هم مردم رو قره نکنه به خدا مردم رو از مشه خدا این چیزا بحث فقه به معنای رایجش نیست. آره لذا حالا نمیدونم شاید میگم به تعبیر شما داد میگفتیم از موضوع دینداری دین درد دین داشتن دین مداری چه تعبیری ولی من این تأکیدم که اتفاقا قید زدم همین بود که منظورم از فقه این فقه رایج محدود اینجوری نیست. خطرش
مادر من کنم امیدوارم پیشوارتون پارایندان در اتفاقتون رو داشته باشیم
و